به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. به برنامه خودتان خوش آمدید. برنامه پرتو نور سعی میکنه به سوالات شما عزیزان در موضوعات مختلف اخلاقی، مذهبی و اجتماعی پاسخگوی شما باشه و بر مبنای سوالاتی که از طرف شما عزیزان مطرح میشه ما از متخصصین دعوت میکنیم که تشریف بیارن و به سوالات شما جواب بدن و نظرات خودشون رو برای ما مطرح کنن. و همونطور که اطلاع دارین چندین برنامه بوده که راجع به مسائل اجتماعی که در روز مطرح میشه یا اتفاق میفته صحبت کردیم و برنامه برای شما تهیه کردیم. برنامه امروز ما خیلی به نظر من جالب خواهد بود، به طوری که یکی از بیننده‌های عزیزمون سوالی کرده بودن که ما از جناب آقای مهندس بازرگان دعوت کردیم که تشریف بیارن و به این سوال بیننده عزیزمون که سوالات بیشتری در حین اجرای برنامه به وجود خواهد اومد این برنامه رو برای شما تهیه بکنیم. بیننده عزیزمون سوال کردن که چرا در قرآن کلمه ما اومده، چرا خدا به خودش خطاب میکنه، میگه ما شما را آفریدیم، ما انسان را از خاک آفریدیم و چیزای مشابه این فراوون هست. به طوری که اگه که سوالی که بیننده عزیز مطرح کرده بود اوکی، اگر که خداوند میاد اینجا کلمه ما رو به کار میبره، آیا واقعا خدایان دیگری وجود داشته یا اینکه میخواد با کلمه ما به کار بردن ابهت خودش رو بیشتر کنه؟ که اینا در حد من نیست که پاسخگوی شما عزیزان باشم و واقعا از جناب مهندس بازرگان تشکر داریم که باز زحمت کشیدین تشریف آوردین اینجا و ما همطور این سوالات رو برای شما مطرح میکنیم که جواب بدین. بیننده ها انشالله که راضی خواهند بود. اگه لطف کنین راجب این کلمه ما توضیح بدین که چرا خداوند در بسیار آیات خودش رو ما خطاب کرده.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان ارجمند. سوالی که بیننده حالا یا بینندگان نمیدونم چند نفر براشون مطرح بوده، خب این سوال شاید برای خیلی ها مطرح باشه، البته بعضی ها که خیلی اهل تدبر و اینها نیستن، فکر میکنن چه فرق میکنه حالا انسان ها بعضی وقتا ما خطاب میکنن خودشون رو، به خصوص پادشاهان میبینیم ما اعلی حضرت و ما اونیم ما پادشاه، خیلی از این ما گفتنا هستش، ما هم که تو فرهنگ شاهنشاهی عادت کردیم برای طبیعی برامون میاد که ما بشنمیم، فکرم میکنیم که خب ما یه ابهت بیشتری ایجاد میکنه، شایدم خدا میخواسته بعضی وقتا یه مقداری خدایی خودشو بیشتر به ما نشون بده، ولی قاعدتا نباید اینطور باشه. البته این یه واقعیتی هستش که خیلی جاها تو قرآن خداوند در واقع متکلم وحده استفاده میکنه، به اصطلاح فنی از میکنه متکلم وحده، یعنی میگه من، ضمیر من رو استفاده میکنه، ولی عمدتا ما هستش. آیا ما در دستگاه خدا کارگزار و مباشری هستش، مشاورانی خداوند داره که میگه ما؟ منظور از ما چیه؟ و اصولا اینجایی که میگه من یا میگه ما چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ من قبلا نیسته بودیم مثالی بزنم. شما فرض کنید توی دانشگاهی یا توی مدرسه رو در نظر بگیریم، یه وقت هست که مدیر اون دانشگاه یا مدیر مدرسه میگه من تصمیم گرفتم، من این رو ابلاغ میکنم بر شما. دانشجویان میفهمن که خب این از اختیارات شخص مدیر یا شخص رئیس دانشکده ناشی میشه، یا رئیس یک کمپانی وقتی میگه من، این یک وضعیت خاصی پیدا میکنه. یه وقت از وقتی میگه ما، منظورش از ما اینه که من، معاونین، مدیر کلا، این سیستم، این نظام. دانشگاه وقتی رئیس دانشگاه سخنرانی میکنه که ما امسال تصمیم گرفتیم دانشجویان بیشتری بپذیریم، آدم استنباطی میکنه اینی که استادای دانشگاه، نظام آموزشی دانشگاه تصمیم گرفتن که حالا ظرفیت بیشتری رو بپذیرن، بنابراین کاری به شخص رئیس دانشگاه نداره. خب بعضیا میگن که از اونجایی که خداوند در نظامش خب طبق تعابیر قرآن یا کتاب دیگه دینی فرشتگان وجود دارن، فرشتگان به عنوان کارگزاران عوامل اجرایی جهان هستی، و وقتی می که ما منظور از اینه که خب نیروهایی که دستن در کار هستند اونها هم در این تصمیم در واقع
شرکت
دارن، ولی به نظر می رسه مطلب عمیق‌تر از اینه. ما گفتنی مقداری دامنش گسترده تره، یا لاقل بر حسب نوع موضوع فرق میکنه اون ما کیا هستن. خدا هم مثل مدیر کلای نیست که همه کردیتور رو به خودشون بدن، هر اتفاقی تو هر شرکتی کمپانی وزارتخونه میفته اون وزیر و مسئول و اینا میگه من این کار کردم، میخواد همه اون تحسینا متوجه او بشه. خود این نکته مهمیه که خیلی جاها رو قرآن گفته ما، در واقع خود این پیام هم داره که با اینکه خداوند خودش ایجاد کننده است، آفریدگار هست و همه نظامات رو او خلق کرده، فرشتگان و نیروهای دیگر هم او قرار داده، ولی چرا میگه ما؟ این چه پیامی برای ما داره؟ این نکته اتفاقا مهمی هستش که بله ببینیم که چرا ما میگه، چرا من میگه در واقع. بله خود فقط سوالشون این بوده که چرا؟
دقیقا همینطوره که چرا آیا مثلا این ما گفتن خداوند علت این بودی که خداوند میخواستن ابهت خودشون رو نشون بدن، یا واقعا خدایان دیگری وجود داشتن، یعنی یه گروه خدایی بودن که دنیا رو یا همه چی رو به وجود آوردن. و دقیقا در همین بیشتر حدود این مسئله هست که پس اگه که با بینش توحیدی داریم نگاه میکنیم به خدا، پس چرا این زمیر ما به کار برده شده؟
بله ببینید بعضی جاها ضمیر به صورت فرده،
بله
میشه متکلم وحده، بعضی جاها متکلم مع الغیره، یعنی با دیگران ما میشه. اونجایی که میگه من، خدا خودش رو معرفی میکنه عمدتاً در مواردی است که مسئله خواندن خدا مطرح میشه، مسئله توحید. اونجا همیشه میگه من. به عنوان مثال خدمتتون میگم، مثلا تو آیه 186 سوره بقره یه آیه یه خطیه، میگه اذا سألک عبادی عنی، هر وقت بندگان من سراغ من رو از تو گرفتن بهشون بگو من که خیلی نزدیکم، تو اگه منو بخوای من رو بخوای من اجابت میکنم.
بله
اذا سألک عبادی عنی فانی قریبون، من خیلی نزدیکم، رای دوری نیستم که از پیامبرم هم حتی سراغ منو بگیرید، ولی از تجیبول از من بخواید که جوابتون رو بدم، اجابت کنم، ولی اومنو بی من رو باور کنید، باور کنند شاید رشد کنند. ببینید توی آیه کوتاه 7 بار من اومده، توی آیه یک خطی 7 از نظر سمبولیک دلالت بر کثرت میکنه، معنای خاصی داره، یعنی در خواندن، در پرستش، در نیاز، در توسل نمیشه سراغ دیگران رو گرفت، حتی پیامبر خدا رو. اونا رول مدل ما هستن، الگوهای ما هستن، اونا واسطه بودن برای ابلاغ فیض خدا، ولی فقط باید سراغ خدا رفت. اونجاهایی که در واقع توحید مطرحه همیشه میگه خداوند من.
بله.
یا مثلا میگه یه جای دیگه میگه که این سوره هجر آیه فکر کنم 49 میگه نبع عبادی، بندگان من رو خبر بده، انی انا الغفور الرحیم، من بخشنده هستم، مهربان هستم. دنبال آیرم بخونیم همش منه در واقع.
بله.
یعنی وقتی که انسان با خالقش طرفه فقط خداست، هیچی دیگه، هیچ شخصی، بزرگترین برجسته ترین شخصیت معنوی و دینی هم اونجا میره کنار دیگه. یا فرض کنید آیات سوره طه است، داستان حضرت موسی است که در کوه طور میره، همش خدا میگه من، انی انا الله، من خودم خدا هستم، لا اله الا انا، جز من معبودی نیست، پرستنده ای نیست، فعبد فعبدنی، من رو عبادت کن، و اقم صلات لذکری، نماز رو برای یاد من. من یعنی اون ارزش ها. حالا مفصله، من نمیخوام وارد اون آیات بشم. در مورد حضرت موسی است که میگه در کوه طور اون حالات بهش دست داد و خداوند مخاطب رو قرار میده، همش منه، پشت سر هم من 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 من
فه.
اونجا دیگه موساست و خالق و پروردگار خودش. نمونه های زیادی تو قرآن است. اگه دقت بکنین در تمامی مواردی که خدا با ضمیر مفرد سخن میگه، مسئله توحید مطرحه. اونجا فقط انسان فقط با خدا باید رابطه داشته باشه. ما هم تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط نسبت به تو حالت تسلیم و تمکین و اطاعت داریم و فقط هم از تو کمک میگیریم، بلا غیر، حتی از پیامبرت هم کمک نمیگیریم. اونا برای ما نمونه هستن، اسوه هستن، در واقع کمک استعانت فقط از خداست. این مواردی است که عمدتا من رو میگه، جایی که توحید هم طور که عرض کردم و خواندن خدا، عبادت خدا، دعای خدا و ایجاد رابطه بشر با خالق خودش.
وقتی شما واقعا اشاره کردین که توی بسیاری از آیات ضمیر ما اومده و در بسیاری از آیات ضمیر من اومده و جاهایی که به طور کلی مسئله فردی بین یک انسان و خدا بوده، موقعی که نیاز یک بشر به خدا بوده یا اینکه خداوند مستقیم خواسته با بشر حرف بزنه که ضمیر من به کار برده. من اگه اشتباه نکنم اینجوری برداشت کردم که از حرفای شما، که موقعی که مثلا فکر کنین یه بشر نیاز کمک داره، این کمک رو بدون هیچ واسطه ای از خود خداوند میخواد، خداوند میگه من برای تو هستم.
بله.
تو میتونی از من بخوایی.
بله.
بعد تو یک موارد دیگه ما به کار برده. درسته. حالا تو چه مواردی هست که خداوند ما رو بیشتر به کار میبره، یا تو چه اگر باز موارد غیر از رابطه خواستن و نیاز بشری است، در چه موارد دیگه من به کار میبره؟ اینا که میشه لطف کنیم.
بله. ببینید، همطور که عرض کردم وقتی رابطه یه فرد با خالق خودش مستقیم بدون واسطه، باید سراغ او رفت. ما عادت کردیم معمولا با رهبر مملکت، با رئیس جمهور و شخص اول، خب تماس توده‌های مردم نمیتونن بگیرن، سلسله مراتب و واسطه میتراشیم، فکر میکنیم که باید مثلا یه دعاتی نامه‌ای بنویسه، عریضه بنویسه، بده به کت خدا، کت خدا به بخشدار بده، بخشدار به فرماندار، فرماندار به نمیدونم شهردار، به استاندار، تا به وزیر کشور برسه، تا به شرف عرض ملوکانه، مثلا سلسله مراتب. در مورد خدا هم اینجوری آدم فکر میکنه، و هم تقصیرمو نداریم دیگه، هرچی دیدیم هم اینجوری بوده، ولی خدا میگه نه، من از خودت به خودت نزدیکترم، بنابراین سراغ جای دیگه نرو. این وسط پارتی و واسطه و شفی و این حرفا نیستش، مستقیم بیا سراغ خود من. ولی بعضی جا وقتی میگی که من، اونجا نمیخواد ما رو توجه بده فقط خودش، میخواد ما رو آشنا بکنه با یه نظام، با یه سیستم.
موقعی که زمین ما رو به کار میبره.
بله، بله.
بله.
مثل این که وقتی که من مثالی که زدم، رئیس دانشگاه وقتی میگه که ما تصمیم گرفتیم امسال دانشجویان بیشتری بپذیریم، ذهن اون دانشجو نره به عنوانی که حالا این رئیس دانشگاه یه همچی تصمیمی گرفته، چقدر اهمیت داره. یعنی مقررات این دانشگاه ایجاب میکرده، ساختمانهای جدیدی ساخته شده، مسئولیتهای جدید پدید آمده، مجموعه عوامل دست به دست هم داده، حالا ما ظرفیت گنجایش پذیرش بیشتری رو داریم. ما میشه کل اون سیستم، کل اون نظام که شامل تمام اون ابواب جمعی میشه دیگه.
بله.
یعنی دانشجو دیگه متوجه یک سلسله مراتبی، یک سیستم و نظامی میشه که خودش هم جزء او هستش. حالا دیگه اونجا مسئله تعلیم توحید نیست، توجه او باید معطوف بشه به یک نظام، به سیستم، در واقع از اون باید یه نتیجه‌ای بگیره. حالا مهمه که ما ببینیم تو آیات قرآن کجا گفته من و کجا ما، این نتیجه‌ای که ما میگیریم با هم فرق میکنه. خود وقتی میگه ما رو متوجه قوانین میکنه، مقررات میکنه، سلسله مراتب در واقع میکنه، این در واقع خدا هم جزوش هست، نمیخوام بگم نیست، ولی خدا نمیخواد فقط خودش رو اونجا مطرح بکنه، ما رو توجه میده به یه قوانینی که توی جهان هستند. ما که میگه ما، خودمونم جزو ما هستیم، اون وقت فرشتگان، نیروهای دیگه، انسانهای دیگه و عواملی که هست، سیستم و نظام رو کلن معرفی میکنه.
خیلی متشکرم. من اینجا داشتم یادداشت میکردم که واقعا بدونم برای بیننده‌های عزیز بگم که واقعا چیزایی که من دارم میفهمم و سوالی که بعدم باز مطرح میشه بیننده ها سرگردون نشن اینه که ما داریم امروز بحث ما در رابطه با اینه که چرا خداوند در بسیاری از آیات ضمیر ما رو به کار بردن و آیاتی هم پیدا میشه که ضمیر من به کار بردن. من فهم من از صحبت های جناب مهندس بازرگان این بود که جاهایی که رابطه فرد با خدا مطرح میشه ضمیر من خداوند به کار برده، ولی در جاهایی که راجع به یک نظام صحبت میشه، قانون هستی صحبت میشه، خداوند کلمه ما رو به کار میبره و چون ما مجموعه کل هستی، من جزء اون هستی هستم، شما جزء اون هستی هستید، تمام اون گردش زمین و آسمون جزء اونجاها هست که کلمه ما رو به کار میبره. من فقط میخوام واقعا بیننده های عزیزمونم جز چیز نشم که بتونن کانفیوز نشم و بتونن تا بقیه برنامه ما رو فالو کنن. بعد اگه لطف کنی بیشتر مثال در این مورد بزنین که مسائلی که در زندگی روزمره ما به وجود میاد بتونن بیشتر این مسئله رو بتونیم هضمش بکنیم و قابل فهم برون باشه، اگه ممکن ازتون خواهش کنم که
بله ببینید، من مثال مدرسه که عرض کردم،
بله
ببینید رئیس مدرسه یا حالا یه دانشگاه در واقع، او درست مدرسه رو تأسیس کرده یا دانشگاه رو فرض کنید یا سی او اونجا هستش، رئیس هرچی هستش، ولی در واقع اجزاء اون نظام مشارکت دارن در این کار. البته خداوند واحده، میگه الهی یرجع الامر کله، تمام امور به خدا برمیگرده. نمیخوام بگم در نظام خدا هم دیگران صاحب رأی و نظر هستن. اون چیزی که میخواد به ما القا بکنه اینه، درست مثل مدرسه آدم ذهنش بره به این که خب معلمینی هستند، کارگزارانی هستند و یه مقرراتی وجود داره، اگر من رد میشم این تصمیم رئیس دانشگاه نیست که من رو رد میکنه، یه نظاماتی قرار داده در اونجا که طبق اون نظامات که مثلا مقرر کردن که باید تو این حداقل رو بیاری، این کلاس ها رو باید بگذرونی، این مینیمم رو باید کسب کرده باشی، یک سلسله چیزاییست که باید طی بکنیم دیگه. ممکن اصلا رئیس دانشگاه خبر نداشته باشه ولی منو رد بکنن، یعنی دیگه او یه قوانینی گذاشته، مطابق اون قوانین داره میگرده مدرسه، نمراتی که معلم ها دارن میدن، حضور و غیاب و بقیه چیزایی که
کلن برای اداره یک سازمان
بله.
یک اداره سازمان همه چی میتونه مؤثر باشه.
بله نظامات رو درسته که از بالا گذاشتن،
بله،
ولی وقتی که حالا میگن ما، یعنی توی این ما اون هیئت مؤسس این دانشگاه یا مؤسس دانشگاه، معلمین، مدیران، تمام کارگزاران نقش دارن حالا، و تو خودت هم که داری درس میخونی نقش داری، پس خود منده، خود اون دانشجو، اونم جز این سیستمه، اگه او خوب درس بخونه قبول میشه، اگه نخونه رد میشه. بنابراین وقتی میگه ما تصمیم گرفتیم که اینا رو قبول بکنیم اینا رو نکنیم، آدم احساس میکنه منم در این وسط نقشی دارم، من میتونم خودم هماهنگ بکنم با این ما، با این مقررات، با این نظامات. یعنی دیگه حواست جمع باشه که تو اگه رد شدی، خدا نخواسته که تو رد بشی، خدا خواسته همه قبول بشن،
یا به طور کل رئیس دانشگاه مثلا،
بله،
فقط شخص رئیس دانشگاه نبوده که
exactly، بله. وقتی که یه مدرسه تأسیس میشه یا دانشگاهی رو تأسیس میکنن، فقط برای اینه که مردم برن اونجا علوم رو یاد بگیرن دیگه، یک علومی رو در رشته‌های مختلف به وجود بیاره، درس بخونن دیگه، هدفی نیست کسی رو رد بکنن. پس رئیس دانشگاه جز قبول شدن هیچ هدفی نداره، ولی نظامی گذاشته که کسانی که اون شایستگی ها و لیاقت ها رو پیدا بکنن اونا قبول میشن، اون وقت اونا که نه رد میشن، اونا که رد میشن به خواست رئیس دانشگاه نیستش، ولی نظامی که گذاشته باعث رد شدنمون میشه. ببینید این تفاوتش، اگه خدا میگفت من، همه میگفتن که عجب خدای جلاد بدجنسی است که او باعث رد شدن من شده. ولی وقتی میگه ما، آدم میفهمه نه، اون قانون، اون خواستش اینه که همه قبول بشن. ولی اگه من نشدم، در چارچوب اون نظاماته که من الان قبول نشدم،
که خود منم نقشی دارم،
خود منم نقشی دارم. فرشتگان حالا بگیریم، معلمین مثلا، استادایی که هستن، یعنی این کارگزار عوامل اجرایی مطابق نظاماتی دارن عمل میکنن که این نظامات رو دانشگاه قرار داده، یا در کل جهان، در مدرسه جهان، در مکتب هستی هم همینطور هست. خداوند رحمتش ایجاب میکنه همه قبول شن، همه سعادتمند بشن، همه بهشتی بشن. ولی اونجا که میگه من اینها رو، این کار میکنم، اینها رو به صلاح ریجکتشون میکنم، در واقع من، نه که خدا خواسته باشه، اصلا ما رو آفریده برای که مشمول رحمت بشیم. یعنی تو چون خودتو منطبق نمی کنی تو این سیستم، سیستمی که میگه ما، اینجا نتیجه منفی میگیری.
بسیار خوب آقای مهندس بازرگان، ولی من واقعا فکرم که این من گفتن ها یا ما گفتن ها چه تاثیری میتونه تو زندگی امروز ما داشته باشه. یعنی خداوند حالا یا همه جا خودشون رو من خطاب میکنن، یا همه جا خودشون رو ما خطاب میکردن، مردم هم اینقدر سرگردون نمیشدن. یعنی خداوند نمیدونه کار رو آسون تر بکنه.
بله.
نظر شما چیه؟ یعنی واقعا فکر میکنین باید این تقسیم بندی میشد، باید در جاهایی به خصوص خداوند ما خودش رو خطاب میکرد؟
بله. خیلی مهمه، نکته دقیق هستش. ببینید این پیامو داره، از کدام وقتی که میگه من، باید بفهمیم که فقط خداست.
بله.
این توحید رو داره بیان میکنه. باید بفهمیم مثلا وقتی توحید مطرح میشه، دعا، خواندن خدا، کمک گرفتن، وقتی میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، نمیگه ما نزدیکتریم. ما اون وقت آدم میره سراغ واسطه ها، پیامبران، نمیدونم اولیا، انسان های دیگه، فرشته پرست میشه یا خیلی چیزهای دیگه. ولی میگه من به تو از رگ گردن نزدیک دارم. در واقع خدا، ببخشید، اونجا ما اتفاقا، یعنی در واقع نزدیک بودن تمام وجود خودت، حتی مثلا مغزت که سلولاش ثبت و ضبط میکنه. اونجا که میگه شما من رو بخوانید، همیشه به اصطلاح به صورت فرده، ولی داره به ما درس میده که خیلی چیزا هست که نظام و سیستم داره عمل میکنه که خودتونم جزش هستید. اونجا یه وقت اشتباه نکنید، بگید ای بابا، خدا که ارحم و رحیمینه، خدا که حالا به من یه بنده بی اهمیت در این نظامی که میلیون ها کهکشان دستن در کارن، تو هر کهکشان میلیون ها ستاره هست، خدا به من بنده کوچیک بی اهمیت چی کار داره؟ اونجا وقت میگه نه، ما هستیم. ما یعنی نظام و سیستم. تو اگه بنزی مورچم کوچیک خودت رو فرض میکنی، نظاماتی بر تو اشراف
داره، تأثیر داره توی
باره، تأثیر داره، عمل خودت و قوانینی که هست داره کار میکنه. اونجا اون وقت ما یه مرتبه متوجه میشیم با ما طرفیم.
بله.
با یک نظام و سیستمی طرف هستیم. حیاما اصلا به کلی فرق میکنه که ما خدا رو با صفت، یعنی با ضمیر متکلم وحده در اون آیه بخونیم، یا متکلم معلغیر در واقع به صورت جمع. اینا جنبه های دیتیل و جنبه های مثلا فنی قرآن شناسی داره که چرا خدا بعضی جاها خودشو ما معرفی کرده، چرا من. حالا
چیز جالبه، چیزی که تو مغز من الان یه دفعه اومد، اگر غیر از این بود، ما فکر میکردم که تمام بدبختی ها و خوشبختی های خودمون رو، همه رو بدون این که فکر کنیم چه نقشی خود ما داشتیم، همه رو گردن خدا میداختیم.
درست، دقیقا همینه.
یعنی واقعا تو زندگی روزمره میتونیم بدون این که اصلا خودمون فکر کنیم که چه نقشی ما داشتیم، ما داریم به قول معروف آب نیت خودمون رو میخوریم. چه کارهایی کردیم که یا گذشته ها یا امروز یا فردا، چه کارهایی میکنیم که همه اونا برمیگرده به خود ما و واقعا خدا اونو برای من نخواسته. اگه من بدبختم، اگه من یه چیزه، خدا منو نیافریده به عنوان یه بدبخت.
درسته.
نقش خود من ده. واقعا اگه واقعا هم این جوابایی که شما میدین خیلی سوالاتو تو مغز آدم باز میکنه. یعنی خیلی
بله.
چیزایی که همیشه خدا رو گنون به خدا سوال پیچ میگیم خدا رو.
بله، همه چیز تقصیر خدا
میندازیم.
خدا فلانی رو ثروتمند کرده، دادن فکر میکنه کنی که خدا اونجا نشسته.
بله.
حالا یکی رو بالا میبره یکی رو پایین میاره.
پایین.
ولی وقتی میگه ما سیستم و نظام رو داره میگه که ما در این وسط دائما نقش داریم، تلاش میکنیم. بله.
من یه سوالی باز به اینجا یادداشت کردم که خب در مورد فرستادن قرآن به پیامبر یا تورات و انجیل، که اینجا دیگه فقط خدا مطرحه.
بله.
گوش میکنی و خداست که الهام میکنه به حضرت محمد.
بله.
یا اینکه در تورات انجیل خدا به پیامبران چیز میکنه و نازل میکنه. حالا چرا اینجا باز کلمه ما اینجا چه حکمتی داره وقتی که خودش، یعنی رابطه بین خود خداونده و پیامبرش، اینجا ما چه حکمتی داره؟
ببینیم باز اونجا هم مسئله ما مطرحه. خداوند یه حقیقتی رو میخواد الهام بکنه. حالا پیامبران بعضی در خواب یه حقایقی رو میدیدن، بعضی مثل حضرت موسی میگه کلم الله موسی تکلیما، هر کدوم به یه گونه دیگه، یعنی ارتباطایی با خالق خودشون به اشکال مختلف پیدا میکردن. پس یه طرف خداست، نیست؟
درست.
ولی تو قرآن بارها میگه ما از طریق جبرئیل، فرشته وحی، امین وحی در واقع، بر پیامبر اینها رو فرستادیم، نیست؟ پس علاوه بر خدا میشه اون نیرو، واسطه یا عاملی که این حقایق رو منتقل کرده به ذهن پیامبر. حالا به زبان قابل فهم ما میگه بله. فرشتگان دیگه، نیست؟
بله.
پس اونم یه نیروی دیگه هست.
یعنی اون در حقیقت اون واسطه رو، حالا هر
واسطه
چیزی هست.
هر چی هست.
هر چی که هست.
مثل دستگاه گیرنده ای که حالا من از طریق او میتونم این امواج رو بگیرم، نیست؟ خود پیامبر در این وسط نقش داره. اگه پیامبر، حالا چه پیامبر اسلامی یا بقیه پیامبران، هر کسی، انسان‌های برجسته ای در طول تاریخ، اگر اونها اون ظرفیت و قابلیت رو پیدا نمی‌کردن چنین امری اتفاق می‌افتاد؟ یعنی فرض کنید یه موج رادیویی یا تلویزیونی وجود داره. اگه یه جا رادیو تلویزیون نداشته باشه، این موج خب قابل استفاده نیست. امواج تو آسمان فراوان هستن. شما باید یک گیرنده‌ای داشته باشید. حالا تلفن، موبایل، رادیو، تلویزیون، هر چی هست. وقتی اون وسیله میاد وسط، شما میتونید اون پیام‌ها رو بگیرید، اون القاعات رو بگیرید. حالا قابل تشبیه میشه به امواج، نیست؟ پس تنها فاعلیت نیست خدا به عنوان فاعل، قابلیت هم هست. قرآن تو سوره رعد میگه خدا از آسمان آب رو نازل میکنه، باران، میگه فسالت اودیتون به قدرها، ولی دره‌ها به قدر و اندازه و ظرفیت خودشون آب رو میگیره. یعنی خدا همه جا رحمتش رو مساوی نوره، مثل نور خورشید همه جا میاد، ولی اندازه و ظرفیت هر دره چقدره. پس قابلیت هم مهمه، تنها فاعلیت نیست.
بله.
ظرفیت هم، شایستگی و لیاقت هم مهمه. پس خدا از یه طرف میخواسته انسانای حقایق رو بفهمن، این کافی نبوده، این وسط یک در واقع مدیومی هم لازم بوده. حالا اگه بگیم مدیوم، جبرئیلی مثلا، واسطه انتقال، و انسانی هم که بتونه این ظرفیت رو داشته باشه، این حقایق رو بگیره برای بقیه تبیین بکنه. و اگر حالا پیامبر این حقایق گرفته ولی بقیه اصلا علاقه نداشتن، ظرفیتش رو نداشتن، تواناییش رو نداشتن، بازم قضیه ابتر میموند، به هیچ جا نمیرسید. پس انسانایی هم که دارای اون شایستگی ها شدن که پیام حضرت موسی، پیام حضرت عیسی، پیام بقیه پیامبران رو میگیرن، حواریونی وجود دارن، اون 70 نفری که با حضرت موسی بودن، نمیدونم مهاجرین و پیامبر، پس باید یه عده‌ای هم باشن رو بگیرن. پس ببینید یه مکانیزمی است، یک پروسسی است در واقع. البته همه اینا تابع یک سلسله مقررات و نظاماتی است که تو جهان مقرره. اینجا میشه ما. شما همه جا در قرآن میبینید میگه ما، انا انزلناه، ما نازل کردیم او رو در شب قدر، انا کنا منزلین، ما بودیم که نازل میکردیم، انا کنا مرسلین. شما حالا ده ها آیه تو قرآن میشه همه جا ببینید پشت سر همه میگه ما 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 ما، برای که نشون بده که در این فرایند آگاهی بخشی یک سلسله عوامل باید تحت تأثیر یک سلسله قوانین دست هم بده تا بشه یه چیزی اتفاق بیفته. خواست خدا به تنهایی کافی نبوده، خدا اراده میکنه که این کارو بکنه، ولی این قابلیت هم در بندگان باید باشه. معلم دوست داره همه یاد بگیرن، تعلیماتش هم انجام میده، ولی کافی نیست. تا گوشش نوا نباشه، تلاش نشه، آموزشی داده نمیشه. تا معلمی این وسط نباشه، خواسته رئیس دانشگاه تحقق پیدا نمیکنه. پس میگه ما دیگه همه اینا رو در هم داره.
خیلی جالبه، خیلی متشکرم. واقعا همونطور که اشاره کردین، واقعا اینجا برای خود منم خیلی سوال بود که خب چرا با پیامبر خداوند مثلا میگه ما قرآن به تو نازل کردیم، در حالی که خداوند یکیه، واحده، پیامبرم یکی. ولی همونطور که من از شما یاد گرفتم الان، اینه که اشاره کردین که واقعا اون نیروی جاذبه خود حضرت محمد که بخوان اون پیامو بگیرن، و یا اون وسیله که باعث میشه این پیام از خداوند به پیامبر برسه، خود این مجموعه باز میشه ما.
درسته.
خیلی متشکرم. ولی حالا این در رابطه با خب با وحی و نازل شدن قرآن و ایناست. حالا اونجا که خداوند از خلق صحبت میکنه، خلق کردن، میگه خداوند، باز میگه خب خداوند تنها خودش است که بدون کمک، میگه من شما رو خلق کردم، من شما رو آفریدم. اینجا که خب خود فقط خداونده با بشر یا با فرد یا با هر چیزی غیر از با هر چیزی که خلق کردن، اینجوری که خداوند میفرن ما شما رو خلق کردیم، اینجا نشون میده که خداوند حتما یه کمکی یا یه یاری داشتن که بهشون کمک کردن. اینجا نظر شما اینو چجوری میتونین توضیح بدین؟
بله، اتفاقا همینطوره. در مورد آفرینش هم همه جا میگه ما، نمیگه من خلق کردم. البته شد استثنایی بعضی جا باشه که میگه من، مثلا میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان رو آفریدیم از یک نطفه‌ای که دارای استعدادهای پیچیده‌ای بود. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما او رو به میدان ابتلا و آزمایش انداختیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما به انسان ابزار شناخت دادیم، چشم و گوش و عقل رو در واقع دادیم. انا هدیناه سبیل، ما این ابزار شناخت رو بهش دادیم، ما هم راهنماییش کردیم. ببین همش میگه ما، ما آفریدیم، ما حالا این رو توی بوته آزمایش انداختیم که رشد بکنه، ما ابزار شناخت بهش دادیم، ما راهنماییش کردیم که حالا چیکار باید بکنه، حالا خودش تصمیم میگیره. اما شاکرن اما کفورن، میخواد راه بهره برداری از این نعمات رو در پیش بگیره، میخواد ناسپاسی بکنه، ندیده بگیره، هر کاری خودش میخواد بکنه. ما یعنی این سیستم، این نظام در اثر میلیون ها سال، البته به اراده خدا، حیاتی، حالا اگه بریم عقب‌تر، بیگ بنگی اتفاق افتاد و کهکشانهایی به وجود آمدن و در یک گوشه ای از عالم زمین حیات به صورت ساده تکسلولی به وجود آمد، یافته‌ها، آمیب‌ها، میلیون‌ها سال گذشت، اینا هزاران عامل دست به دست هم داده تا یه شاخه‌ای پیشرفته‌ترین به اصطلاح موجودات روی کره زمین، این رسید به انسان، یک نوعی نیست، یکی از شاخه‌ها. حالا این یک انسان پیچیده است که تمام تاریخ کره زمین رو داره، استعدادش از همه موجودات بیشتره، صاحب شناخت شده، قدرت عقلانی پیدا کرده، شناخت قوی پیدا کرده نسبت به بقیه موجودات و بینش پیدا کرده، چشم، گوش، میگه خب حالا انتخاب بکنه چیکار میخواد بکنه با این همه اسلحه های تکامل بخشی که بهش دادیم. همه جا میگه ما. اون وقت اونجا آدم میفهمه که پس خدا تعصب نداره بگه من، طبیعت هم که خودش آفریده دست در کار. بارها قرآن میگه که خداوند زمین به خدا اجازه داد، میگه اذ الارض مدت، زمین امتداد پیدا کرد و اذنت لربها، اذن داد، زمین به خدا اذن داد و حقت و تحقق یافت. آسمان ها میگه به خدا اذن داد، یعنی یه رابطه متقابله، نه اینکه آسمان خودش مخلوق خداست، ولی قرآن با این لفظ به کار برده، آسمان به خدا اذن داد. زمین اذن یعنی چی؟ یه سیبی که فرض کنید سیب کاله به شما اذن مصرف نمیده، اجازه مصرف نمیده، یعنی رنگش نشون میده که قابل مصرف نیست. ولی وقتی سیب سرخ میشه، درشت میشه، از بوش شما احساس میکنی که رسیده است، داره به صورت تکوینی، به صورت طبیعی به شما اجازه مصرف میده، قبلش اجازه مصرف نداده. میگه آسمان ها وقتی به این مرحله کمال رسید به خدا اعلام آمادگی کرد، اذن داد نیست. پس یک به اصطلاح دست‌اندرکاری بسیار پیچیده تمام اجزای جهانه. بیدلیل نیست کسانی مثل منصور حلاج وقتی میگفت انا الحق که کشتنش به خاطر هم گفتن کفر میگی زندگی هستی، او با این چشم به جهان نگاه میکرد. یعنی در واقع انسان رو به عنوان یکی از اجزا میده، میخواست بگه من خدا هستم. انا الحق یعنی این خلق خدا گسترده است، ما هم این نقش رو داریم، البته به فرمان خدا، به اراده خدا، به آفرینش و جعل الهی. ولی وقتی خدا میگه ما، در واقع همون علالحقه، ما تو این سیستم نقش داریم و داریم خودمونم عمل میکنیم. حالا نکته که خیلی جالبه، من حالا اینو یادم رفت
میگم،
از جهت منفی هم خدا در واقع ما هر کاری بکنیم خدا میگه من شما رو کمک میکنم، هر کاری بد یا خوب. در حالی که خدا اگه میخواست بگه من، خدا که هیچ وقت کار بد نمیخواد ما بکنیم. خدا قاعدتا ما اینجوری تصور میکنیم که ما هر وقت کار خوبی بکنیم، کار خدا پسندی بکنیم، خدا هم ما رو کمک میکنه. اگه کار شیطانی بکنیم خدا ما رو کمک نمیکنه. اگه دنیا پسندی کنیم خدا ما رو کمک نمیکنه. قرآن اتفاقا برعکس، قرآن میگه شما هر کاری کنید من کمکتون میکنم، هر کاری. تو سوره اسراء هستش، سوره 17 آیات 18 19 است، میگه که من اراد العاجله، کسی اگه دنیای پر عجله، پر شتاب، دنیای زود گذر رو اراده بکنه، یعنی این جهان ابدی، زمان بی‌نهایت رها بکنه، این چهار روزه دنیا رو بهش بچسبه، عجلنا له فیها، ما مجله میکنیم براش، بهش میدیم، ما نشاء لمن نرید، اون چه بخواد طبق اراده، نه که بگیره بخوابه بهش میدیم. یعنی اونم یک زحمت بکشه، تلاش بکنه، بهش حتما میرسه. بخواد میلیونر بشه، بخواد بزرگترین ثروتمند دنیا بشه، میگه ما کمکش میکنیم. میگه و اما من اراد الاخره، کسی که زندگی ابدی رو، سرمدی رو، جاوید رو بخواد و سعالها، سعیها، کوشش متناسب با زندگی ابدی هم بکنه، میگه سعی اونها به نتیجه خودش خواهد رسید. و اولا که کان سعیهم مشکورا، سعی اونها هم نتیجه خودش رو خواهد گرفت. نکته جالب اینجاست، میگه کلن نومد، من همه رو کمک میکنم. نومد یعنی امداد کردن، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان رو، اونایی که ضد خواسته های من عمل میکنن من کمکشون میکنم، هم اونایی که راه حق میرن. چطوری کمک میکنم؟ طرف فرض کنید میخواد بره دنبال آدم کشی و جنایت، اگه روز اول میترسید، وحشت میکرد، آنچنان تقویت میشه استعداداش، میلیون ها آدم هم مثل صدام ها، هیتلر ها، موسولینی ها میکشن، اقتدار پیدا میکنن، یه لحظه بیخوابی بهش دست نمیده. اگه روز اول دزده، قلبش تاپ تاپ میتپیده، نمیتونست دزدی کنه، آنچنان تسلط پیدا میکنه، جیب صد نفر میزنه که اصلا، میگه تو هرچی تو انتخاب بکنی من کمک بهت میکنم، تو کارهای شر یا تو کارهای خیر. کمک میکنم یعنی چی؟ بارها تو قرآن گفته من عمل هر کسی رو به خودش میدم، عمل هر کسی رو، این اصطلاح میگه که کوچکترین کاهشی از عملتو نمیذارم. درست میخوام مثال بزنم قابل فهم. ببینید یک کسی، باز برمیگردیم به اون مثال دانشگاه، دانشگاهی تأسیس شده، هدف از تأسیس دانشگاه چیه؟ در رشته‌های مختلف علوم، فیزیک، شیمی، ریاضیات، مهندسی، پزشکی، حقوق، یه دید آموزش علمی بگیرن، فارغ التحصیل بشن، نیست. ولی تو این دانشگاه برای اینکه محیط 100% خشک علمی نباشه، میان در کنارش زمینای بازی و ورزش میذارن، موسیقی میذارن، هزار جور سرگرمی ها میذارن، کافتریا میذارن. حالا اگه یه کسی نره سر کلاس، نخواد بره تو کتابخونه، تو کنفرانس ها شرکت نکنه، یه سره مثل خود بعضی دانشگاه خود ما، دختر پسر بخوان با هم باشن تو تریا و گل بگن، گل بشنون، آیا میان بیرونشون کنن به زور بگن برین سر درس، سر کلاس؟ نه، صبح تا شب اونجا باشن، کسی باشون کار نمیده. یکی بخواد همش ورزش کنه، براش کاپ چیز تهیه میکنن، لباس ورزشی بهش میدن، مسابقات رو بهش کمک میکنن. دانشگاه فقط گفته که من آخر سال اگه تو دانشجو پزشکی بودی با این چیزا به مدرک پزشکی نمیدم، ولی هر نوع کمکی میخوام، تو تئاتر میخواد بره، نمیدونم میخواد بره تو رستوران مثلا دانشگاه بشینه، ولی میگه که من اینا رو گذاشتم برای که خستگیتون رفع بشه. هدف درس خوندن، تو کلاس، کتابخونه، کنفرانس رفتنه، اینا یه چیزای موقته که محیط خشک دانشگاه شما رو در واقع خسته نکنه. جهان هم همینطوره. اینی که خدا میگه من همه رو کمک میکنم، نه اینکه بگم از اون کارا راضیم، میگه من نظامی گذاشتم. تو هر رشته ای بری، هر رشته ای بری، تو دنیا کاری بد ندارم و تقویتت میکنم. بهترین ژیمناست میخوای بشی، بهترین موسیقیدان میخوای بشی، بهترین نمیدونم جنایتکار، بدترین جنایتکار میخوای بشی، تو همون رشته استعدادای تو رو من پرورش. اینجا میگه ما کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، نمیگه من.
بله.
حالا این که اول سوالتون این بود که خب چه فرق میکرد، خدا میگفت که من همه جا، اگه میگفت من، این سوال بر ما پیش میاد، ای بابا خدا چرا به جنایتکار کمک میکنه؟
همه چیز خدا میدید.
بله، خداست که داره کمک میکنه این رو. ولی وقتی که میگه ما، یعنی میگه اون نظاماتی، من به همه تون انقدر به انسان آزادی دادم، اختیار دادم، کرامت دادم، انتخاب او بر من مهمه، او میخواد بره جنایتکار بشه، من احترام میذارم، برو بشه، ولی بهت گفتم که آخرش چیه، در نهایت، در آخرت. ولی تو دنیا جلوتو نمیگیرن، تو دنیا انسانه دیگه باید جلوتو بگیرن، به اونام عقل و فهم و نیروی بازو دادن دفاع بکنن، ارتش تشکیل بدن، نذارن تو جنایت کنی، ولی من جلوتو رو نمیگیرم. این قوانینه. اگر مردم به یه جایی رسیدن شجاعت و جرأتشو داشتن، پدرتو در میارن. یعنی نظامات خدا اون وقت عمل میکنه، خدا دست مستقیمی تو این چیزا نمیاره. دیگه ده ها آیه تو قرآن این مسئله رو بیان کرده.
خیلی ممنونم، واقعا خیلی قشنگ توضیح دادین. من که خیلی چیز یاد دارم، یاد میگیرم، همیشه میگم من یکی از بنده های خوشبخت خداوندم که واقعا این شانس رو به من میده که کنار شما بشینم و کلی چیزی ازتون یاد بگیرم.
خواهش میکنم.
و واقعا بیننده هامونم خیلی از این مسئله خوشحال هستن و خیلی با پیغامایی که میذارم واقعا همیشه از شما تشکر میکنم.
اینا سخنان بنده نیست، اینا رو تو کتابی که در اختیار همه هست اینا رو نوشته شده دیگه. چیزی نیست که کردیتشو بخوام به من بدین، سخنان خدا هست، هر کسی بخونه، حالا ترجمه فارسیشم بخونه به همین نتایج میرسه.
خب ما خیلی شما مسائلی که زدین اشاره شد واقعا به خواسته های خود یک بشر هست که باعث میشه که خداوند کمکش میکنه، ولی نتیجه اون کاراش حالا خوب یا بدش رو بعدا خداوند پاسخ خواهد داد. ولی در مورد مثلا خلقت آسمان یا زمین، خب آسمان و زمین چرا اینا چه نقشی میتونست داشته باشه که خداوند باز حتی برای آفرینش آسمان ها و زمین هم باز زمیر ما رو به کار برده؟ اینجا من حتما با توضیحی که بدین من میفهمم که شما واقعا نظر خداوند در این مورد چیه. اگه ممکنه خواهش کنم از دید قرآنی اینو بر ما توضیح بدین.
بله درسته، تنها خلقت انسان نیستش که خدا میگه ما او رو خلق کردیم. بارها مراجعه کنید تو قرآن، به استثنای مواردی که اونجا هم باز هدف توحیدی هستش، همه جا میگه ما. خب انسان هم یه جزئی از طبیعت دیگه. وقتی که ما رو یک سلسله نظاماتی پرورش داده به عنوان کامل ترین این حلقه کمال تکامل رو کره زمین که ارتباط به سیر تحول موجودات زنده ما داریم، ما هم یک دنباله یه حلقه از بقیه موجودات هستیم دیگه، بقیه هم خب همینطوره، آسمان ها و زمین، همه جا اونجا میگه ما زمین رو گسترش دادیم، ما از آسمان باران رو نازل کردیم، ما کوههایی در زمین قرار دادیم، ما برای شما خواب و بیداری گذاشتیم، ما شب و روز رو آفریدیم. یعنی هم حیات جهان و هم حرکت جهان رو باز همه جا میگه ما. یعنی جهان ما محصول فعل و انفعالات فوق‌العاده است، میلیون ها کنش و واکنش شیمیایی و فیزیکی انجام شده، تمام سلول ها دارن کار میکنن، تمام موجودات، تا این جهان داره حرکت میکنه و این جهان مطابق قوانینی داره شکل میگیره. خب خدا اینجا میگه ما دیگه، نمیگه منم از اون بالا یه فرمانی میدم همینطوری بشه. البته تو قرآن هست خدا هرچی اراده کنه میگه باش و میشه، نیست؟
بله.
ولی این باش و میشه از نظر ما فاقد زمانه، ولی اون چیزی که خدا میگه بستر زمانی میبره، میلیون ها سال طول کشیده، میلیارد ها سال تا زمین وضعیت فعلی پیدا کرده. خدا چون خالق زمانه، بر خدا زمان نمیذره، خدا آفریدنده زمان و مکان هست، ولی برای ما زمان میذره. این که فرمان خدا یک اراده است در واقع، ولی تابع این مقررته. بله اتفاقا اونم از مواردی است که چون نظامات توی طبیعت حاکمه، طبیعت هم خدا میگه ما شما را خلق کردیم.
بله. حتی سوال دیگه توی ذهن من مطرح شد ولی فکر میکنم جوابش رو شما توی دادین، که حتی اونجاهایی که قرآن اشاره میکنه برای عذاب که ما شما را عذاب خواهیم داد، و اینجا فکر میکنم با توضیحاتی که شما دادین منظور اینه که در حقیقت عذاب رو خود ما برای خودمون به وجود میاریم، نه اینکه خداوند تنهایی تصمیم بگیره یکی از بندگانش رو عذاب بده. اون بنده خودش خواستار با اعمال خودش با کردار خودش خواستار عذاب خدا میشه. درست فهمیدم من اینو یا اینکه توضیح؟
بله اونم دقیقا البته همینطور هستش. ببینید اول خود عذاب رو باید فهمید چیه. عذاب یعنی محرومیت. شما یه تلاشی کردین میخوام به یه نتیجه برسید، تو کار و شغل خودتون به اون نتیجه نمیرسید، ناراحت میشید، عصبانی میشین که چرا اون دستاوردی که میخواستین از اون تلاشتون حاصل بشه نشده. عذاب این محرومیت. قرآن یه مثال زده که عذاب چیه. داستان یه دهی باغدار رو مثال میزنه که اینا زحمت کشته بودن، تلاش کردن، تو خیلی خسیس بودن، میخواستن که صبح زود برن میوه‌هاشون رو بکنن که فقیر بیچاره ها نیان، یتیما نیان، همش مال خودشون بشه. میگه صبح زود که رفتن به باغشون رسیدن، دیدن دیشب یه طوفانی آمده و تمام میوه‌هاشون ریخته و خیلی یه مرتبه ناراحت میشن، این همه خرج کردیم، تلاش کردیم، کارگر پود دادیم، شخ زدیم، بیلی زدیم، چیکار کردیم. دوچار این میشن که میگن عمر ما تلف شد.
بله.
6 ماه زحمت کشیدیم، تخم باشیدیم، شخ زدیم، کود دادیم و به امید آخر سال بودیم. حالا اون موقع هم که زندگی ها وابسته به زمین و کشاورزی اینا بود، حالا دست ما خالیه دیگه، همسر فرزندم چیکار کنه. میگه کذالکل عذاب. عذاب اینه، یعنی داره مثال میزنه. یعنی چی؟ یعنی تو یه کار خلاف و خطایی کردی، دستاورد تباه شد. میگه کذالک العذاب ول عذاب الاخره اکبر لو کانوا یعملون. عذاب آخرت هم که خدا میگه اگه علم داشتید همینه، ولی بزرگتر از این به مقیاس یونیورس در واقع نیست. در واقع میخواد بگه عذاب یعنی نومیدی و رنجی که از خالی بودن دست و اینکه من چیزی به دست نیاوردم، توشه‌ای ندارم، عمرم تلف شد، تباه شد. در واقع عذاب رو هم خدا همه جا میگه که ما. حالا چرا میگه ما؟ باز یه مثال دیگه خدمتتون میذارم، میشه با مثال ها خوب میشه فهمید.
بله.
در انجیل هست که حضرت عیسی خیلی هی مثال میزدن، حواریون میگن که شما چقدر مثال میزنید. توی به سراغ مرقس هستش به خصوص، میگن که خب با این مثال ها بیشتر میشه فهمید، چون آدما تئوری رو کمتر درک میکنن، ولی وقتی که از زندگی روزمره شون مثال زده میشه، حقایق محسوس و ملموس میشه. شما ببینید دکتر به ما میگه که خب رعایت بهداشت رو بکن، غذا زیادی نخور، پرخوری نکن، چربی زیاد نخور، قند زیاد نخور. خب خدا هم به عنوان طبیب ما گفته شما چگونه زندگی بکنین دیگه. خب حالا من اینو به عنوان مثال میگم،
راه و رسم زندگی رو برام مشخص کن.
ما اگه غذا رعایت نکنیم، پرخوری بکنیم، قند خونمون بره بالا، چربیش بره بالا، کلسترولمون از اون حد مجاز تجاوز بکنه، نیست؟ تریگلیسیریدمون بره بالا، چیکار؟ سکته میکنی. شوخی هم نداره. این بزرگترین مرگ و میر بشر رو سکته است. سکته ها به خاطر همینه دیگه، نیست؟
بله.
استرس اگر داشته باشیم، این ریسک فاکتورها رو رعایت نکنیم، چوبشو میخوریم. یه سکته مغزی میکنیم، سکته قلبی میکنیم، دچار نمیدونم بیماری های قندی میشیم، نیست؟ چشممون کور میشه. خب اینا عذاب دیگه، عذاب که شاخدم نداره.
بله.
پزشک که نمیخواد، پزشک که به ما میگه این کارو نکن عذاب میبینی، داره به ما خدمت میکنه
که ما چیزی هم تو جیبه اون نمیره.
نمیره. یعنی اگه کسی بگه عذاب هست، عذاب یعنی محرومیت، یعنی ناراحتی، بزرگترین خدمت داره بر آدم میکنه. خدا هم برای ما یه نظاماتی قرار داده، نیست؟
بله.
میگه اینجوری زندگی بکن، ظلم نکن، ستم نکن، امانتدار باش، اهل احسان و خیر خدمت به دیگران باش، خودخواهی ها و منیتات رو بذار کنار، نیست؟ حالا آدم اینا رعایت نمیکنه. بالاخره قوانینی هم در جهان انسانی حاکم و جاری هست. این نیست که همه دنیا رو حساب کتاب داره میگرده، تمام ستاره ها و کهکشان ها رو نظم حیرت آوره، ولی بنده هر کاری دلم خواست میتونم بکنم، اصلا مهم نیست. آقا کی گفته یه همچی چیزی؟ کی گفته که عالم انسان ها بی حساب و کتابه، همینجور گسیخته است، هر کسی هر کاری بکنه هیچ اتفاقی نمیفته؟ بارها این سوال خدا از ما کرده، میگه شما فکر میکنه کسی اهل ایمان به حقایق باشه عمل مثبت بکنه مساویه با اون کسی که همینا رو زیر پا میذاره؟ مالکم کیف تحکمو، چتونه، چه خبره، چرا همچین قضاوتی میکنید؟ میگه چرا فکر میکنید که هیچ نظامی در دنیا نیست؟ حالا شما در نظر بگیرید خدا رو جای اون دکتر، اگه یه کسی سکته بکنه، سکته مغزی یا قلبی بکنه، خدا میگه که ما این رو به سکته انداختیم.
بله.
ما یعنی چی؟
یعنی خودش نقش داشتی توش،
خودش و قوانین، چون خدا قلب ما رو ساخته. قوانینی که تو رگمون میگذره، کجاها میگیره، این پلاکت ها کجا جمع میشه، اینا رو کی گذاشته؟
خدا
گذاشته. این خصوصیاتی که تو مواد قندی، تو مواد چربی لیپیدی گذاشته، کی گذاشته؟ پس خدا هم خالق ماست، هم خالق این نظاماته، هم خالق چربیه، خالق قلب، مغز، همه اینا هست. پس میگه ما، داره سیستم رو میگه. اگه خدا میگفت من این رو کشتم، اون کسی که میره بالای پشت بونه میفته، خدا میگه من اون رو انداختم. دوارها توی قرآن شبیه این گفته. چرا ما؟ برای اینکه این بی احتیاطی کرد، این میشه ما. قانون جاذبه هم اون رو انداخت، قانون جاذبه هم خدا گذاشته، چشمشو باز نکرد، افتاد تو چاه، ما اون رو تو چاه انداختیم، نیست؟
بله.
حالا اونجایی هم که میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردن اینها غل و زنجیرهای قرار دادیم تا زیر چونهشون گرفتیم. این غل و زنجیرها چیه؟ انقدر خودشو وابسته کرده، میگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطر خواست. دنبال شهوات و دنبال قدرت و ثروت و منیت هاست، اینا دارن میبرنش. اینا به صورت تمثیلی گفته میشه. وقت میگه ما این رو دوچاره سرنوشت کردیم، ما، نمیگه من. خدا هرگز نخواسته کسی عذاب ببینه، هرگز نخواسته کسی جهنمی بشه، ولی نظاماتی قرار داده. این قوانین وقتی دست به دست هم میدن، شخص سکته میکنه، تصادف میکنه، زیر ماشین میره و هزار جور درد و رنج و عذابیست که ما به دست میاریم. مفهوم عذاب بسیار بد فهمیده شده. اون چیزی که تو قرآن هست مطلقا خدا نیست که من عذاب میکنم، همه جا میگه ما عذاب میکنیم. اگرم میگه من، اون جمعه توحیدی رو باز میخواد مطرح کنه، یعنی در واقع خودتی. بارها گفته که خودتی که به بهشت رفتی، خودتی که جهنمی شدی، هرچی هست در واقع خودتی که در این سرنوشت تو رقم میزنی. بارها گفته من همه رو کمک میکنم، در هر راهی که تو انتخاب میکنی، خدا به انتخاب ما ارزش قائل شده، میگه تو اون جهت تو رو کمک میکنم، فقط هدایتت میکنم، راهی که تو میروی به ترکستان است، هر راهی به کجا منتهی میشه.
خیلی متشکرم. من داشتم واقعا چیزایی که یادداشت کردم توی صحبت‌های شما، دیدم که خب در مورد اینکه خداوند در چه جهاتی ضمیر ما رو به کار برده در رابطه با وحی خداوند به پیامبرشون، شما توضیح دادین رو توی اینکه چرا میگه ما خلقت کردیم توضیح فرمودین، و همجور خلقت آسمان‌ها، خلقت بشر و حتی عذاب‌ها، تمره شما برای ما توضیح دادین که چرا ضمیر ما به کار برده. من یک دونه یک سوال اگه وقت داشته باشیم از شما بکنم که چرا در این مورد ضمیر ما رو به کار برده، چون در اون موارد این رجب جنگا در مثلا فکر کنین در سوره فتح، اول سوره فتح خداوند می‌فرمایند که به پیامبر که خیلی آشکارا میگن که ما برای تو فتح آشکار کردیم، یعنی تو برو بجنگ، ما فتح رو نصیب تو میکنیم، پیروزی رو از آن تو به نصیب تو میکنیم. اینجا سوال اینه که آیا خداوند خودشون در جنگ شرکت میکنن، یا اینکه قدرت وحی به پیامبر میدن، یا یه قدرت فیزیکی به پیامبر در اون لحظه میدن، قدرت فکری بیشتری به پیامبر میدن که باعث پیروزیشون در جنگ بشه؟ اگه لطف کنه اینجا یه توضیح بدین، من دیگه بیشتر از این مخصصتون نمی کنم.
بله، وقتا مثل این که دیگه گفتن که به انتها داره میرسه. بله، اتفاقا این آیه تو قرآن است. یه سوره ای هم اصولا به نام فتح داریم، سوره فتح.
بله،
فتح یعنی گشایش، پیروزی. میگه انا فتحنا لکه، ما برای تو گشودیم، یعنی گره ها رو باز کردیم. حالا ترجمه نیستن پیروزی، پیروزی جنگ هم اتفاقا نبوده. سوره فتح راجع به صلحه، صلح حدیبیه رو قرآن میگه بزرگترین فتحه. ما دنبال پیروزی نظامی هستیم، ولی قرآن یه واقعی رو که منجر به صلح شد، ولی برکت های اون صلح از هر 100 تا جنگ هم بالاتر بود. آثاری یعنی همه گره ها رو، همه بن‌بست ها رو باز کرد اون صلح. حالا یه داستان دیگه است، حالا یه موقعی واردش میشه. صلح حدیبیه است که در سال 6 هجرت اتفاق افتاد. قرآن میگه آشکارترین فتح بود این صلح. خود فتح هم یعنی گشودن، مفتاح میشه کلید، فتح یعنی چیزی که باز میشه، تمام درها باز میشه. حالا سوال اینه چرا اونجا خدا نگفته انی فتحت لک فتحا، من برای تو فتحی رو گشودم؟ اگه خدا میگفت من، میگفتیم بله دیگه، خب خداست دیگه، استثنا میذاره.
حضرت محمد هم
بله به اصطلاح سوگلیش بوده و خدا براش فتح کرده. آخه این چه نظمیه تو جهان؟ خدا از یکی خوشش میاد، اون بدبختی بیچارا رو شکست خوردن، پیغمبرش هم پیروز کرد. اولا خب هر کسی جای پیغمبر بود، خدا وقتی براش فتح بخواد خب فتح پیدا میشه دیگه. و بعد خدا کجا؟ خدا که موجود مادی نیست که شمشیر بزنه، کسی ندید که خدا اومده. خدا هر کاری بخواد تصمیم میگیره، لازم نیست که جنگ بکنه دیگه، اراده میکنه بنده هاش دود میشن دیگه، نیست؟ حالا چرا میگه ما بر تو فتی، ما گره ها رو باز کردیم؟ ما باز مشارکت عوامل متعدد رو نشون میده. اینی که میگه ما یعنی خواست خدا، برای این که کسی اگه راه حق رو درست رو میره، قوانین جهان به او کمک میکنن، افکار عمومی به دادش میرسند، روحیه پیدا میکنه. اون آدم میگن الخائن و خائف، کسی که خائنه میترسه دیگه، دوست خودش میترسه دیگه، ولی کسی که در راه آرمان برتری وقتی تلاش میکنه خودش روحیه داره، نیست؟ خب تو این جنگ پیامبر تو قرآن میگه تو صبح کله سحر میرفتی بیرون، سنگر میکندی، مسلمان ها در جای خودشون میذاشتی. توی اون صورت داره نقش اعجاب آور، نقش به صلاح بسیار مدبرانه پیامبر نشون میده که چه فرماندهی کرده، چطور در واقع در شرایطی که دشمن تا دندون مسلح بوده، این با دو تا تمام گفته که فقط با دو تا لباس سفید ما با حربه صلح میخوایم بریم جلو. از مدینه حرکت کردن 10,000 نفر با 2 تیران سفید که ما فقط میخوایم بیان مکه برای عبادت، قصد جنگ هم نداریم. این از افکار عمومی داره استفاده میکنه، با حربه صلح داریم بیره. این خیلی ابتکار میخواد در اون دورانی که همه با هم کینه داشتن. خب از نقش پیامبر مهمه، وقتی هم که اونها با وجود اینکه اینا برای صلح و برای عبادت اومده بودن میخوان حمله بکنن، مسلمان ها میان با هم دیگه و پیامبر بیعت میکنن، میگن اگه اونا حمله کنن ما تا آخرین قطره خون با اینکه مسلح هم نیستیم مقاومت میکنیم. قرآن اینا رو تجلیل کرده. خب پس مسلمان هم آماده شدن که از موضع حق خودشون دفاع کنن به هر قیمتی، نیست؟
درسته.
پس اونا هم تو این قضیه نقش داشتن. مسلمان ها نقش دارن، فرماندهی پیامبر نقش داره، قوانینی که دست به دست هم میدن، یه عده‌ای رو که برای صلح رفتن در برابر تجاوز دشمن قرار میگیرن، افکار عمومی مردم شبه جزیره که وقتی میبینن اینا فقط برای صلح آمدن، میخوان برن کعبه فقط زیارت کنن، ولی اونا مانع ورود اینا هستن، نمیذارن قربانی هاشون اونجا بره، افکار عمومی شبه جزیره همه بسیج میشه علیه اون دشمنان به سلام مسلمان ها. حالا این داستان خیلی مفصله، یعنی خود افکار عمومی میشه جزء ما. اینی که میگه ما فتحی برای تو گشودیم، یعنی عوامل دست به دست هم داد، چون شما خودتون رو منطبق کردید با نظاماتی که تو جهان هست، راه درست رو انتخاب کردید، خدا، قوانینش، نیروهایی که تو جهان هست، بندگان خدا، نقش خودتون، نقش پیامبر، اینا دست به دست هم داد، شما پیروز شدید. حالا اگه میگفت که تو یک پیروزی آشکاری به دست آوردی، این جنگ را واقعا پیامبر پیروز شد، نتیجه چی میشد؟ آدم فکر میکرد این انسانی که فقط تصمیم میگیره، پیامبری که پیروز شده، یا مسلمان هست، یا اگه میگفت شما، بله ما دچار غرور میشدیم، فکر میکردیم خودمون تو این دنیا تنها فاکتور تعیین کننده هستیم. اگه میگفت تو پیامبر، پیامبر پرستی میشد. اگه میگفت شما مسلمان ها، همه دنبال غرور میشدن. اگه خدا میگفت من باعث فرد شدم، آدم از استعدادهای خودش غافل میشد، نظامات رو نمیدید، فکر میکرد خدا این کار داره میکنه. ولی وقتی میگه ما این فتح رو گشودیم، در ما که خالق قانون گذاره، نیروهای ما رو هم او آفریده، تمام توانایی های جسم و روان ما هم از اونه، میفهمیم این مجموعه است داره کار میکنه. اون وقت درس میگیریم که همیشه پیروزی از آن ماست، که توی این ما خداست، فرشتگان، نیروها، افکار عمومی جهان، ملت، نه او.
بله.
نه او در واقع، خود او. خدا گفته شکست و پیروزی مربوط به ماست. بله. نه مربوطه به من. ببین اینا درس هایی است که میشه از این تفاوت هایی که جایی که خدا گفته من یا ما استفاده کرد، این بهره رو گرفت.
خیلی متشکرم. به قول مثال معروف، از شما همت از من از ما برکت.
دقیقاً. بله.
شما تمام اون استعدادایی که قانون گذاشته برای شما،
بله،
به کار ببرین، حتما نتیجهشو همگی میگیرین.
بله، همین که گفتن. بله. خدا میگه شما هر کاری بکنید ما کمک میکنیم بهتون، ما کمک میکنیم که این نظامات در واقع.
خیلی متشکرم، امیدوارم که خسته نباشین. فکر میکنم که
ما که خسته نشدیم، بینندگان رو خسته نشدیم.
وقت ما تموم شده. موقعش رسیده که با بیننده‌های عزیزمون خدافظی کنیم. بازم از توجه شما عزیزان بی‌نهایت متشکریم. امیدواریم که باز به خانه شما بیاییم و با بحث‌های مختلف دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان باشیم. باز از توجهتون تشکر و شما را به خدا می‌سپارم. و از شما مجددا تشکر می‌کنیم که
من از شما که سوالات مطرح فرمودین، هم از کسانی که این سوالات رو مطرح میکنن و هم عذرخواهی از کسانی که این بحثایی که یه مقداری جنبه تئوریک داره، یه مقداری سخته، ممکنه باعث خسته شدنشون شده باشه، ولی در هر حال ذهن رو باز میکنه و اگر کسانی اهل تدبر و تعمق در این مفاهیم دینی باشن، کمک میکنه که یه مقداری به نقش خودمون بیشتر وقوف پیدا بکنیم، که اون چه که هست خدا به ما سپرده، نظاماتی رو خدا قرار داده، این دیگه ما هستیم با عقلانیت خودمون، با درک و فهم خودمون، سرنوشت رو ما خودمون رقم میزنیم. این به معنای ایتیزم نیست، حذف خدا نیست، خدا این نظامات رو قرار داده، بقیهش رو در واقع ما خودمون باید عمل بکنیم. انشالله که خستم نشده باشید و چنین بحثای تئوریکی هم اگر باز بود استقبال میکنیم، ما اگر بتونیم که واردش بشیم و از اختش بر بیاییم، سعی میکنیم که کلنجار بریم و امیدواریم که خدا هدایت بکنه، بتونیم گام های در این جهت برداریم. مخیر و ممنون هستم.